26 مرداد 99 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرع دوم. فرع اول بیرو تمام کرد، فرع اول این بود که اگر مشتری سمن رو آورده است و درخواست قبض مبیع رو دارد و بایه پول رو نمیگیرد و جنس رو هم تحویل نمیدهد، آیا اینجا خیار بایه باقی است یا نه؟ شیخ گفت نه. مام با شیخ همراه شد. فرع دوم. فرع دوم این است که مشتری آمده است جنس را بدون اجازه بایه از تو دکون بایه برداشته و رفته، پولم نداده. متوجه شدی؟ یه جنسی رو خرید، گفت این همین جا پیشت باشه، من برم پولش رو بیارم. فردا آمد دید صاحب دکون نیست، جنسی که مال خودش بود رو برداشت برد، پولم نداره. پس قبض کرده است مبیع را بدون اذن بایه و پولم نداده است، اما جنس را برداشت داره. خب آیا اینجا دیگه خیار بایه تو این فرض وجود دارد یا ندارد؟ متوجه شدید فرع دوم چی شد؟ مشتری آمده پول نداده، اجازم از بایه نگرفته که من جنس رو ببرم، بگه ببر. تا بایه نبوده جنسش را برداشته و رفته، ثمنم نداده. آیا اینجا خیار بایه وجود دارد یا خیار بایه ساقط شده است؟ این فرع را شیخ خودش ذکر می کند. می فرماید که چهار وجه دارد. اون چه که براتون امرو میگم فرمایشات شیخ در مکاسب با توضیح. می فرماید وجه اول این است که قبض بدون اذن بایه مانند قبض با اذن است. یا چه فرقی داره؟ تو روایت گفت این قبض بیعه، این قبض بیعه و الا فلا خیار و الا فلا بیعه. یعنی انقبض بیعه دیگه به چه شده؟ اگر مبیع رو قبض کرد بیع دیگه ثابته. خب اینم قبض مبیع کرده ولو بدون اذن بایه. بایه اجازه نداده است اما مشتری مالش رو برداشته و رفته. خب روایات میگه قبض واقع بشه، توش ندارد قبض با اذن بایه باشد یا بدون اذن بایه. اطلاق روایات میگه قبض چه با اذن باشد چه بدون اذن باشد مسقط خیار بایه. این وجه اول. وجه دوم میگه آقا قبض بدون اذن کلا قبض. یعنی این قبض اعتباری ندارد، مسقط خیار نیست، خیار ثابت. چرا؟ چون قبض بدون اذن کلا قبضه. خب دلیلش میگه انصراف روایات و ادله است به ادله قبض، به قبض مع الاذن. خب ادله منصرف است، میگه این قبض بیعه، یعنی این قبض مبیعه، اگر مبیعش قبض کرده. ذکر نمی کند با اذن یا بدون اذن، اما اطلاق وقتی انصراف دارد خب دیگه اطلاق از بین میرد، میرد به اون فرد چی؟ منصرف. توجه فرمودید؟ پس اطلاقی وجود ندارد. بنابراین وجه دوم نقیض وجه اول. قبض بلا اذن کلا قبض است، به خاطر انصراف اطلاق به قبض با عین، با اجازه، و چون این قبض بدون اجازه هست کلا قبضه، پس بایه خیارشو داره. این دوتا وجه. وجه سوم می فرماید آیا بایه رف مبی رو برگرداند یا نه؟ آمد در دکون برداشت و بود. بایه که آمد در دکون دید مبی رو رفته، پولش هم نده، مبی رو برده، پولش هم نده، شاگردش رو فرستاد برو در دکونش جنس رو پس بگیر و بیا، بگو هر وقت پولش رو آوردی بیا جنس رو ببر. یعنی بایه استرداد میکنه مبی رو یا استرداد نمیکنه؟ این بچه سفر میگه اگر بایه استرداد کرد مبی رو پس گرفت، بله خیارش چیه؟ خیارش باقی است. اما اگر مبی را پس نگرفت، گفت بلش کن، بلش کن حالا که دیگه برد. درسته؟ وقتی گفت بلش کن حالا که دیگه برد و استرداد نکرد و پس نگرفت، میگه خب همین خود استرداد نکردن و پس نگرفتن مبی توسط بایه دال بر رضایت اوست، ولو رضایت اول نبود است، اما رضایت در ادامه حاصل شده است. بنابراین خیار چه میشه؟ ساقط میشه. این سه وجه شیخ قبول نداره هیچ کدومش. مختار شیخ این وجه چهارمه که الان برادون میگم. قول شیخ مختارش اینه. وجه چهارم که اختیار شیخ میگه آقا این مسئله که بایه اینجا خیار دارد یا ندارد برمیگردد به یه مسئله دیگه. یعنی این مسئله مبتنیست بر یه مسئله قبله. اونجا چی میگوی؟ هرچه اونجا گفتی درسته؟ اینجا باید حرفی بزنی که مطابق با او باشه. مسئله مبتنی بر چه مسئله ایست؟ میگه ما یک قاعده داریم و او قاعده این است: تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعه. اگر مبی قبل اینکه مشتری اون رو قبض کند تلف شد، مال کی تلف شده؟ مال بایع. تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، توجه فرمودید؟ میگن این قاعده رو آقایون گفتن، تلف مبی قبل القبض مطلقا از مال بایع است بلا اشکال. حالا اگر مشتری آمده قبض کرده است بدون اجازه بایع، همین فرق، همین فرق، اونجا چی میگویی؟ درسته؟ آمد در دکون، پولش هم داده و همه چی تمام، جنسش اما نبرده، آمد در دکون کسی نبود، جنس خودشو میشناخت، رو کارتون نوشته بود جنس فلانی، رفت جنسشو برداشت بدون اجازه بایه، از مغازه آمد بیرون، اومد برد اونور خیابون، ماشین بهش زد، جنسم یه کارتون چیه؟ بلور چینی، ماشین بهش زد، کارتون افتاد خورد شد. الان اینجا جنسشو قبض کرده یا نه؟ خودش رو فرداشت دیگه، پس قبض کرد، لکن اجازه بایه نبود، اجازه بایه اینجا نبود. خیلی خوب، الان این مال که تلف شده مال کی تلف شده؟ آیا اینجا میگید از مال بایع تلف شده یا از مال مشتری؟ میگه شیخ هر چی اینجا گفتی اونجا بگو، متوجه شدی؟ میگه اینجا اگر گفتید که مال خودش بود، مال خودش رو برداشت و رفت قبض تحقق پیدا کرده است، بنابراین تلف شد، بایع زمانی ندارد. میگه اگه گفتی اینجا بایع زمانی ندارد، نتیجه اونجا چیست؟ اونجا خیار ساقط. اگه اینجا گفتی بایع ضامنه، چون قبض بدون اذن بایع بود، پس زمان ثابت بر بایع، میگه اون تو فرض مام خیار بر بایع ثابت. لذا شیخ میگه مسئله ما مبتنی بر اون مسئله است، تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، اگر مشتری قبض کند مبی را بدون اذن بایع، ثم مبی تلف بشود، آیا این مبی که تلف شده بایع ضمانت دارد یا ندارد؟ مثالی که زدیم بلورا چینیا خورد شد، مشتری میتوند برگرده یه دست دیگه بگیرد؟ ای گفتی بله میتوند. چرا؟ چون اون قبض چه بوده است؟ قبض بدون اجازه بایع بوده است، بنابراین اون قبض تحقق پیدا نکرده، قبض واقعی، قبض واقعی باید با اجازه بایع باشه، بنابراین بدون اجازه بایع قبض کرده، قبض تحقق پیدا نکرده، پس بایع ضامنه. میگه اگه اونجا گفتی بایع ضامنه است، تو مسئله ما نحن فی هم قبض بدون اجازه صدق قبض نمی کند، بنابراین خیار چیه؟ خیار برای بایع ثابت. اما اگر اونجا گفتی بایع زمان چی؟ ندارد، چون مشتری مالشو برداشت و رفت دیگه. وقتی مشتری مالشو برداشت و رفت، خب برد دیگه چه زمانی بر بایع باشه؟ برد و تلف شد دیگه، به بایع چه مربوطه؟ اگر اونجا گفتی بایع زمان ندارد، اینجا خیار بایع چیه؟ ساقط است. و می فرماید شیخ، چون ما اونجا در مسئله تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعهی، میگه چون ما اونجا گفتیم مشتری بدون اجازه‌ام که قبض کرد دیگه زمانی بر بایع نیست، اینجا هم میگوییم مشتری بدون اجازه اگر آمد مالشو برداشت و برد، قبض ثابت است و خیار ساقط میشود. اینم اختیار شیخ. پس شیخ مسئله رو مبتنی کرد و یه بر یک فرع دیگر. بفرمایید. حالا عرض میکنم، شیخ، حرف شیخ معلوم شد؟ چهار وجه همون معلوم شد، اختیار شیخ هم معلوم شد. حالا تا بعد بله، حالا هم نداده، نه این مال این فرق بود، نه آره، اینی که تلف المبی قبل قبضه من مال بایعهی، میخواد پولو داده باشه میخواد پولو نداده باشه. تلف المبی قبل قبضه من مال بایعهی، خیلی خوب. اینجا حالا مثال زدیم، مثلا پولم داده و رفته، گفته میام میبرم، حالا که آمد بایع در مغازه نیست اما در بازه، رفت مال خود چارداش داره و برد و تلف شد. بار. آیا این فرمایش شیخ درست است؟ یعنی ما نحن فیه مبتنی بر اون فرع است که تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه. این فرمایشات شیخ مبتنی بر سه امر است. مبنای اول، امر اول، این که خیار تأخیر دلیلش قاعده نفی ضرر. استدلال شیخ اینه، میگه نمیشه که ما اونجا بگم بایه زامنه، اینجا بگم بایه خیار نداره. اگه اونجا زامنه، اینجا هم خیار داره. چون اگه همونجا بگو زامنه، همینجا بگو خیار نداره، ضرر میکند با یک. بنابراین این فرمایش شیخ مبتنی بر این است که دلیل خیار تأخیر را ما قاعده نفی ضرر بگیریم، که البته بعضی گفته بود. این امر اول. امر دوم، خود قاعده تلف المبی من مال بایعه قبل قبضه، شیخ دارد نفس این قاعده را ضرر حساب میکند برای بایعه. آیا نفس این قاعده ضرر برای بایعه است؟ یا ضرر اومختی است که مال تلف بشد و بایه بخواد چی؟ خسارت بده. شیخ دارد نفس قاعده رو ضرر میگیره، میگه این قاعده هست، این قاعده ضرر است بر بایه، بنابراین اینجا باید بگی چی؟ باید بگی خیار دارد تا اون ضرر از بین بره. امر سوم، حفظ مال بر عهده بایع است. صرف وجوب تحفظ مال قبل از قبض را که بایه باید تحفظ بر مال بکنه تا تحویل نداده، خب این وجوب تحفظ بر مال را هم دارد شیخ ضرری حساب میکنه که این ضرر بر بایه. مطلب شیخ مبتنی بر این سه تا امر، اگر این سه تا امر رو بپذیریم فرمایش شیخ میتواند وجهی داشته باشه. هر کدام از این سه امر رو ما اشکال کردیم، حرف شیخ چه میشه؟ دیگه از بین میره، چون نتیجه تابع چه میشه؟ اخص مقدمه. و جالب این است که این سه تا امر، سه تا مبنا، هر سه قابل اشکال است یکی یکی. مطلب اول این که خیار تأخیر مبتنی باشد بر قاعده لازره. خب ملاحظه فرمودید اینو مفصل بحث کردیم اول تو ادله، و گفتیم برای شما که داستان خیار تأخیر و قاعده لازرر نسبتشون عام و خاص منوج. یه وقت ضرر هست خیار تأخیر نیست، یه وقت خیار تأخیر هست ضرر نیست، ربما با هم اجتماع میکنه. وقتی دو مطلب با هم نسبتشون عموم و خصوص منوج هست که نمیشد یکی دلیل دیگری باشد، چون دو تا مورد افتراق دارن. تو دو تا مورد افتراق پس دلیل چی چیه؟ اونجایی که ضرر نیست اما خیار تأخیر هست. جنس رو فروخته، سکه رو فروخته 15 میلیون، سکه آمد چقدر؟ 10 تومن، یک سومش پر، درسته؟ خب حالا پولشو نداده است، اینم براش نگه داشته، درسته؟ خب الان اگر بایه اینجا بعد 3 روز پول رو نیارد و بیع رو فسخ بکند، بایه متضرر میشد یا نه؟ 5 میلیون ضرر میکند اگه فسخ بکند، چون الان که اون معامله رو فسخ کنه که کسی 15 میلیون نمیخرد، قیمت امروز 10 میلیون. بنابراین 5 میلیون ضرر میکند بایه. پس رب ما خیار هست، خب اما ضرر نیست، میتوند فسخ کنه، اما فسخ نکنه برده است، اگه فسخ بکنه ضرر میکنه. پس نسبت بین ضرر و خیار عام و خاص منوج قبلا بحث کردیم ثابت کرد. پس بنابراین این امر اول، دلیل خیار تأخیر قاعده لازرر نیست. چرا؟ چون نسبت بین لازرر و چی؟ و خیار تأخیر عام و خاص منوج هست. پس ضرر نمیتواند، لازرر نمیتواند دلیل خیار تأخیر باشد. این رد مطلب اول شیخ. مطلب دوم میفرماید قاعده تلف المبیع من مال بایعه قبل قبضه میگه این ضرر بر بایه. حالا جناب شیخ شما خودتون به ما یاد دادید ضرر لغتن و عرفن عبارت است از نقص در مال یا طرف دست و پا یا نفس. ضرر یکی ایناست، نقص در مال یا طرف اطراف دست و پا یا نفس، این میشه ضرر. خب صرف این قاعده تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، صرف این قاعده تا مادامی که مصداق پیدا نکرده است چه چیست ضرره؟ چه ضرری برای شما داره؟ ها؟ ضرر داره؟ بله، اگر مبی قبل از قبض در خارج تلف شد وقت بایه بیچاره باید خسارتش رو به عهده بگیرن، وقت میشه ضرر. مادام که تلف نشده است ضرری وجود داره؟ مال شما رو دزد ببره چه میشی؟ متضرر میشه. اما مادامی که دزد نبرده است بازم شما ضرر کردید؟ چه ضرر کرد؟ چون هنو که نبرده. نگون خب آقا در معرض تلفه. نه، مادامی که اونه ضرر، او ضرر خارجی است. شما ماشین تو پارکینگ نده، میذاری کجا؟ تو کوچه. خب هر شب که میخوابی بدنت میلرزه، بسم الله و چارگل و آیت الکرسی و اینا میخونی، فوت میکنی به ماشینه. صبح هم که میای میگه یا الله، با چشت رو میندازی ببینی هست یا نیست. خب تو مادامی که دزد نبرده ماشینه دار متضرر شدی؟ نه. ولی اون روز که آمدی بیرون گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، نگاه کردی دیدی ماشین نیست، که هر شب خوابشم میدیدی که دزد برد، اونایی که ماشینشون که کوچه هست بیهمن من چی میگم، اونایی که میارن تو خونه جا دارن نمیفهمن من چی میگم، اونی که ماشینش تو کوچه هست منم ماشینم تو کوچه هست، اسمان دوتا لاستیکاشو اومدن با کرده از باب تبرک یه جفت لاستیک زیری ماشینو بردن. دوتاشو برد. مادام که نبرده که ضرر نکردی، وقتی برد ضرر کرد. صرف جهل این قاعده که ضرر نیست. تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعه، شارع اینا جمع کرده، لکن الان تلفی واقع نشده است. وقتی تلف واقع نشده بایع کجا ضرر کرده؟ بله، اگر تلف خارجی واقع بشه مثل ماشینت که دوز ببره، خب دیگه ضرر کرده. در جو فرموده، بنابراین صرف جعل قاعده مادام که تلف خارجی واقع نشده است ضرر بر بایه نیست. مطلب سوم، خیلی خوب، مطلب سوم این است که آیا حفظ مال که بر عهده بایه است، نفس حفظ ضرره. یکی آمد اینجا، نه گوش کن، وقتی گوش کرده حواست تو گوش بست، نه تو سواله، بعد من خدمت شد. این مغازه‌دارایی که هستن، یکی آمد و آقا من بخوام برم مسجد، این جنس من اینجا باشه پیش شما، من میرم مسجد و بیام نمازم بخونم بیام. با بذار و برو. وقتی میگه بذار و برو یعنی من چیم؟ من حفظش میکنم دیگه. خب امانته دیگه، پس باید حفظ کنم. گذاشت و رفت مسجد، آمد و جنسش هم بود. آقا دستت درد نکنه، خدا پدر و مادر دارم، بیا مرزه جنسش هم برداشت دارم. الان این مغازه دار ضرر کرده، صرف حفظ ضرر حساب میشه؟ صرف حفظ ضرر حساب نمیشه. بله اگه گفت باشه بذار و برو، گذاشت طرف رفت نماز بخونه، برگشت دید جلس نیست. خب این آقا دو صورت داره، اگر در چون امینه دیگه، امین باید چی؟ اگر کوتاهی در حفظ کرده ضامن است، اما اگر کوتاهی در حفظ نکرده ضمانتی نداره. پس بنابراین اگر یا اصلا وقتی میخواست بذاره گفت آقا من ضامن نیستم و بذار، اما اگه بردن با من نیست، یعنی براءت از ضمان پیدا کرد دیگه. چی؟ پس صرف تحفظ ضرر نیست. ضرر اون وقت میشه که حفظ چیزی بر شما واجب باشد با زمان، ثم اون شی تلف بشه. مثل چی؟ مثل آریه ذهب و فزده. آریه ذهب و فزده خودش چیه؟ زمان داره. بنابراین اگه طلایی رو از کسی آریه کردید شما ضامنید، ولو شرط زمان نکنه. خب ضامنید تو این آریه، مادامی که جنس موجوده، خب جنس رو چکار میکنید؟ برمیگردونید. اگه جنس موجوده و برگردوندی، این آریه موجب ضرر شما نشد، شما برگردوندی دیگه خلاص شد. اما طلا رو آریه کردی بردی، ازت چه کرده؟ دزدیدن. شما میشه چی؟ شما اون وقت ضرر کردی. متوجه شدی؟ پس صرف حفظ موجب ضرر نیست. خیلی خوب، این مطلب اول. ثانیا، عمده چیزی که جناب شیخ بهش استناد می کند این است که روایاتی که دلیل خیار تأخیر است ازش استفاده می شود که ضرر علت حکم خیار تأخیر، چون بایه ضرر می کند. شارع گفته بعد 3 روز خیار تأخیر داری، فسخ کن تا ضرر نکنی. شیخ مدعیست روایات ازش استفاده می شود ضرر علت حکم خیار تأخیر است. خب اینم قابل مناقشه است که بعد میاد اینجوری میگه اگر ما حکم به سقوط خیار نکنیم ضرر بشه. چرا؟ چون تلف المبی قبل خبزهی من مال بایعهی. خب بنابراین اگه اونجا گفتی قبض چی؟ اگر اونجا گفتی قبض بایع زمانی، چه بفرمایید بایع زمان ندارد، اینجا باید بگو خیارم نداره. اگه اونجا گفتی زمان دارد، اون وقت اینجا باید بگی خیار داره. چرا شیخ دارد اینو میگه؟ چون دارد در میارد از دل روایات خیار تأخیر که علت جعل خیار تأخیر این است که بایه متضرر میشه. ما میگم شیخ آخه علیت که نمیشه استفاده کرد، نهایت نهایت داستان داستان حکمت. شارع خیار تأخیر رو جعل کرده است تا حکمت جعلش این است که در بسیاری از موارد اگه این خیار تأخیر رو اعمال نکند باید چه میشه؟ متصرف. حکمت با علت فرق داره. اگه علت باشد حکم دائر مدار علت است، اما اگر حکمت باشد نه، میتوند جایی حکم باشد اما حکمت حکم نباشد. اینم مطلب بعد. مطلب دیگر این که غایت آنچه که روایات برش دلالت دارد این است که در خلال این سه روز اگر مشتری پول را آورد کفه آورد، جنسشو میگیرد و میره. اگر مشتری پول را نیاورد یا بی باطل است، رو مبنای شیخ طوسی و منطقه که قول غیر مشهور، یا بی صحیح است لکن بایه خیار فصل دارد علا مبنى المشهور. از این روایات استفاده نمیشد ضرر علت است. نهایتاً از این روایات استفاده میشود که ضرر حکمت جعل خیار تأخیر است. اگر داستان داستان حکمت شد، او وقت میشد آقا مثل داستان چی؟ عده زنها. داستان عده زنها، زنی که به یأس نرسیده است ولو و در سن منتهی است ولو باردار نمیشد، تخمدوناشو در آورده. وقتی تخمدون ندارد که دیگه باردار نمیشد، رحمشو در آورده. و وقتی رحم ندارد که دیگه باردار نمیشد. دخترکیست 18 ساله در اثر بیماری تخمدانهاش رو در آوردن یا رحمش رو در آوردن، اوی که دیگه بارداری نداره. خب آیا این عده دارد؟ اگر کسی به او دخول کرد به نکاح، بگم بله عده داره. چون حکمت جعل عده اختلاط چیست؟ میاه است. حکمتش است نه علتش. بنابراین در فرضی هم که این زن اصلا اختلاط میاه برش معنی ندارد که، نگم بله این چون به سن یأس نرسیده است و در سن منتهی است، بعد نکاح طلاقش صادر شد یا نکاح موقت زمانش تمام شد، باید عده نگه، یا شوهرش خون که حتما باید عده نگه داره، یا اصلا شوهرش بمیره باید عده وفات. او عده وفات احترام زوج است، او همه داره. این عده باید نگه داره چون حکمته. و نه علت. خیلی خوب، بنابراین اینی که مستند حکم خیار تأخیر ضرر باشد که شیخ دارد ادعا می کند، این قابل اثبات نیست. نمی توانیم اثبات کنیم ضرر علت حکم خیار تأخیر است. نهایت چیزی که میشد ادعا کرد اونیست که دیروز گفتم که جعل خیار ارفاق به بایه است. این نهایت چیزیست که میشد بایه. ارفاق همه جا با ضرر همراه نیست. حالا لو فورس، یعنی ما اومدیم پایین به نفع شیخ، به فرض علت ثبوت خیار تأخیر ضرر باشد، دیگه از این بالاتر قبول نداریم. ما لو تنزلنا علت ثبوت خیار تأخیر را ضرر بگیریم، چه دلیلی دارد که اثبات و استمرار این خیارم دلیلش همین ضرر است، علتش ضرر است؟ ببینید، یه شیئی میتواند علت ایجاد باشد اما دیگه در بقا اثری نداره. زن گرفته است، به عقد نصف مهر رو باید بدم، به دخول اول چی؟ تمام مهر باید بدهد. حالا یه بار سلام علیک کرده، دعواشون شد و خلاص شد، چقدر باید بدهد؟ چقدر باید بدهد؟ همه رو باید بدهد؟ میگن آقا ما این زن رو گرفتیم به فرض 50 سال نگرش داریم، 50 سال رو تقسیم بکنید به شبای جمعهش، هر شب جمعه ما دوبار تکلیف میدیم، او حساب میکند هر باری چند میفتن مهر رو تقسیم کنه. بگه خب ما یه بار کردیم، اندازه یه بار هم میدیم مهر رو. اینجوریه؟ نه، همه رو باید بده. وقتی که آمد پیش من، خب من زن عقد موقت کردم، یه بار اومده دیگه نیمده، حالا چقدر باید بدم؟ چقدر باید بده؟ تمام مهر باید بده، الا این که شرط کرده باشد 10 دفعه باید بیاد تو این مدت. اون وقت اگه شرط کرده چند دفعه باید بیاد، اون وقت تخصیب میشد به دفعات. اما اگه چنین شرطی نکرده است، یه بار اومده و رفته و دیگه هم زنه بهش تحویل نداد، چقدر مهر باید همشون بده؟ چون دخول کردی خلاص شد، تقسیط بر دفعات نمیشه. یعنی چی؟ یعنی دخول اول علت برای تمام مهر است، علت برای تمام مهر است ثبوتاً، بعد دیگه دخولای بعدی میخواد باشد میخواد نباشد. یعنی حکم اثباتاً دائر مدار دخولای بعدی نیست. میگه آقا آخه فلان این قیمتی کی تالا کرده؟ چشمت کورشو میخواستی مهر نکنی. میگه آقا بابت یه بار فلان 5 میلیارد آخه تلام بود این قدر نمیشون. خب بابت یه بار مهر کردی باید بودی، میخواستی نکن، رجا کردی. بنابراین لو فرض شما بگوییم ضرر علت ثبوت است، معلوم نیست این علت علت اثبات هم باشه، علت ثبوت نه علت اسم، یعنی میشه علت محدثه. معلوم نیست علت چی مبقی هم همین ضرر باشه، ممکنه بعد خیار باشد جایی که دیگه ضرر نباشه. بنابراین فرمایش شیخ مختار شیخ ناتمام است. حالا چه باید بگوییم در این مسئله؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.